تولیدات رو میبینی، بعد میای با توجه به ظرفیت و پتانسیلی که داری ارنج میکنی. به عنوان مثال من دیشب که بازی رو میدیدیم میگفتن که آقا چرا آقای محمدی مثلا دفاع راست بازی کرده؟ خب طبیعتا زمانی که آقای محمدی رفته در بازی دربی اومده یه بازیکن سرعتی مثل آقای رامین رضاییان رو گرفته که نتونست یه حرکت انجام بده، قطعا برای آقای حکم حنیف هم ایشون به این نتیجه رسید یه بازیکن سرعتی رو که میتونه حکم حنیف جریان بازی خارج کنه بذاره دفاع راست. پس نشون میده که آقای قلعه‌نویی برای بازی با قطر، فارغ از اینکه حالا ضعیف شده قوی شده نسبت بازی آسیایی مقدار افت کرده، ایشون بر اساس استراتژی که داشته در واقع برنامه‌هاشو پیاده کرده و تونسته نتیجه مطلوب بگیره. اینکه تیم بگیم تیم ملی ما ضعف نداره قطعا ایرادات بهش وارده، از این منظر که در حال شما ببینید که مثل بازیکن مثل جانبخش که واقعا براش احترام قائل هستیم و زحمت کشیده برای فوتبال ما، کاپیتان ارزشمند فوتبال ما هست، الان عوام میگن که آقا ایشون تیم نداره. اگر ایشون تیم نداره به تیم ملی دعوت شده، اگر اون گلا ایشون در شرایط تمرینی یک تیم حرفه‌ای قرار می‌گرفت، قطعاً توپ رو گل می‌کرد. میگم نمی‌تونیم بگیم ایراد بر تیم ملی وارد نیست، وارد هست، اما باید ظرف و مظروف رو با هم دید. علاوه بر این باید ببینیم که اگر قرار ما رشد بکنیم، توسعه پیدا بکنیم، بریم مرحله دوم جام جهانی، در پروژه دوم عرض می‌کنم جناب منصور، نه توی مرحله در اون پروژه دوم که در جام جهانی می‌خوایم بریم مرحله دوم، باید ببینیم ظرفیت و پتانسیل ما شاید لازم نیروی انسانی در واقع این انتظار رو داشته باشیم که باید بریم مرحله دوم، برای اینکه 5 دوره در جام جهانی داریم حضور پیدا یا دوره ششم در جام جهانی حضور پیدا میکنیم. اما فراموش نکنیم برای رسیدن به اون مرحله چون صرفا نیروی انسانی نیست، منابع مالی هست، امکانات هست. متأسفانه در کشور ما استعداد داریم جناب منصور، بنده دست بستم خدمت جناب عالی، توسعه فوتبال ما متوازن نیست. امروز تیم ملی زمین تمرین نداره، امروز تیمای برد امروز میگیم بهترین بازیکن از درون باشگاه میان به تیم ملی میرسن. امروز باشگاه های مطرح ما که بیشترین بازیکن ها رو تامین میکنن برای تیم ملی زمین مسابقه ندارن. نشون میده پس اگر قرار پیشرفت کنیم، اگر قرار توسعه پیدا کنیم، این توسعه باید متوازن باشه. و من مطمئنم که تو این مرحله با توجه به نتیجه که تا الان تیم ملی گرفته قطعا به عنوان تیم اول صعود خواهد کرد. شما کارنامه آقای قلعه‌نویی رو ببینید، ما جز بازی با قطر توی نیمه نهایی جام ملت آسیا شکستی رو نداشته. نه بعد ما در واقع خیلی حجمه روی آقای قلعه‌نویی ایجاد بکنیم که آقا حالا چون بعد بازی میکنه، آقا زمان آقای کیروش هم همه ما ایراد میگرفتیم که آقا آقای کیروش تاکتیکش اینه که توپو میده زمین رو میگیره بر اساس یک ضد حمله گل میزنه. اگر قراره که اون رو ما به عنوان خوب ارزیابی بکنیم، پس این رو عملکرد آقای قلعه‌نویی رو ما باید خوب ارزیابی بکنیم با یک نگاه مثبت و امید به آینده، امید به آینده و اینکه آقای قلعه‌نویی هم تلاش بکنن که از درون مسابقات لیگ که امسال داره برگزار میشه، چون دو سال دیگه ما جام جهانی داریم، اصلا چون دو سال تو یکی دو سال آینده ما میتونیم استعدادا رو تو لیگ شناسایی بکنیم و آقای قلعه‌نویی تو طرح‌های جانشینی بیا نیروهایی که میتونن مستعد هستن و میتونن به تیم ملی کمک بکنن و پیرن تیم ملی رو بپوشن، بیاد نیرو جایگزین بکنن و اون بازیکنایی که به هر حال سن امروز نقدی وجود داره که سن و سالی ازشون گذشته، اونها رو هم میتونن یواش یواش در واقع از جریان تیم ملی خارج کنن و نیروهای جایگزین رو در واقع بیارن. درسته. در ادوار گذشته جناب منصوریان در جام جهانی
آقای سعیدی، حالا من قبل از اینکه به اون ادوار گذشته برسیم، الان خیلی از دوستان شنونده ما، خیلی از علاقمندان به فوتبال، حالا چه با پیامک چه با تلفن یا مناسبتایی که به هر حال ما رو در رو قرار میگیریم با علاقمندان به فوتبال، عمدتاً این سوال تو ذهنشون جرقه میزنه، از ما میپرسن، میگن چه اتفاقی در فاصله بازی با ازبکستان تا بازی با قطر در تیم ملی ما میفته که اونجا تیم ما همین مجموعه دیگه عوض که نشدن، همین بازیکن‌ها بودن، اونجا اینجور سردرگم و بی برنامه بازی میکنن ولی اینجا میان در یه نقطه دیگه اصلا 100% متفاوت با بازی با ازبکستان، به خصوص نیمه دوم، یه بازی ایدئال، یه بازی منطقی، یه بازی در واقع تماشاگر پسند، یه بازی که خیلی رو امیدوار میکنه. از این فاصله کوتاه تا الان خیلی ها میپرسن چه اتفاقی ممکنه در تیم ملی، نه کسی اضافه شده نه کسی هم کم شده.
ببینید جناب منصوریان، جواب کاملا روشن و شفاف هست. نظر فرمایید ما زمانی که تیم میخواد بره با ازبکستان بازی کنه تو زمین حریف، داره در زمین حریف بازی میکنه. تفاوت بازی کردن در زمین حریف با بازی کردن در زمین خودی زمین تو آسمون تفاوت داره. ما فرض ببریم میذاریم
ما اینجا امارات... که زمین خودمون نبود که
آره حالا علت بفرمایید. من میخوام بگم که شرایط میزبانی دیگه، شرایط میزبانی با شرایط مهمان فرق میکنه. علاوه بر این شما ببینید زمانی که ما میخواستیم بریم ازبکستان یه هفته قبل تمرین کردیم، از زمانی که ما رفتیم از یه هفته قبل از ازبکستان بچه‌ها اومدن نزدیک تقریبا دو هفته در کنار هم بودن.
صحیح.
یعنی اگر قرار یه مرور تاکتیکی بشه، مرور برنامه بشه، در طول تمرینات که در کنار هم بودن اتفاق افتاده. علاوه بر اون شما ببینید بحث‌های روحی روانی امروز در دنیای فوتبال بسیار حائز اهمیت هست.
کاملا.
قطعاً از بازی ازبکستان تا بازی امروز با توجه نقطه‌ای که به تیم ملی وجود داشته، مشخصاً کارهای روحی روانی در تیم ملی انجام گرفته.
مرور برنامه زمان بیشتری داشتن کنار هم باشن.
بله، زمان بیشتری کنار هم بودن. شما ببینید یه هفته قبل از ازبکستان بچه‌ها جمع شدن، رفتن ازبکستان بازی کردن، از اونجا برگشتن توی اردو بودن، رفتن تمرین کردن، کنار هم بودن. علاوه بر این که مسائل روحی روانی به شدت در هر ورزشی، حتی تو خود کشتی هم اگر شما از روحی روانی آماده باشی، قطعاً میتونون توانمندی خودتو به منصه ظهور برسونی. مشخصا زمانی که ما اومدیم از ازبکستان و نقطه‌ای وجود داشت، بازیکن‌ها باور کردیم. ببینید آقای آزمونی که میاد تو این بازی اینقدر سر حاله، اینقدر تلاش میکنه، میبینی که برای مورد نقد قرار گرفته. یا خود تک تک بچه‌ها واقعا موقعی که مورد نقد گرفتن، آقای قرینوی تیمشان قطعا اومدن تو مسئله روی روانی کار کردن.
من اتفاقا آقای دکتر خیلی رو این قضیه حساسم، با آقای درخشنده دوست خوبم هم تو برنامه گفتم بالاخره انقدر انتقاد شد به اینا تا فهمیدن که بالاخره خیلی حواسشون جمعه. یعنی همین انتقادا باعث شد اصلا یه انرژی جداگانه تیم ملی ما پیدا کرد.
بله، دقیقا موقعی که نقد میکنی بازیکنو بالاخره میخواد بگه آقا من آزمونم، هنوز در حال اوف نکردم، هنوز میتونم توانمندی و قابلیتامو نشون بدم. بعدم نباید فراموش بکنیم زمانی که یه آزمون از اروپا میاد میره در امارات، من همیشه همه بزرگان میگن که امارات لیگ تنبلاست. ما باید سعی بکنیم بازیکنامون رو خودشون نشون بدن که برن اروپا بازی بکنن، نه توی نمیدونم امارات بازی بکنن. ما در واقع بازیکن‌ها خودشون باور کردن، یعنی به یک باوری رسیدن که باید قابلیت‌ها و توانمندی خودشونو در خدمت تیم ملی بذارن و دیده بشن و
درسته.
کمتر مورد نقد قرار بگیرن.
درسته.
و این میتونه مؤلفه‌های در واقع و پارامترهای انگیزشی مشخصا بی تأثیر نبوده، چون تیم ملی چون همه اون مقدمات اولیه فوتبال در سطح ملی رو که همه دارن. آقای سرمربی تیم ملی هم که بر اساس اون استراتژی که داره، بر اساس شناخت که نسبت به حریف داره و توانمندی بازیکن‌ها، ارنجش رو میاد توی برنامه تمرین مرور میکنه، اما روحی روانی خیلی تاثیر داره.
بله.
انقدر توی یه هفته بلازی روی من یکی دو جلسه تمرین رو میذارم که خدای قلنه‌ای که برای خودشون یه زمانی از بهترین هافبک‌های فوتبال مملکت بودن، خودشم با ایشون با بچه‌ها دیدم داره
برها
آقا وسط بازی میکنن. اینا خیلی میتونه تاثیر بذاره.
آقای دکتر سعیدی، من چون میخوام از زمان در واقع نهایت استفاده رو ببرم،
بله،
اینم بپرسم از شما.
بله.
ببینید، ما به غیر از این تعداد بازیکنایی که حالا شاخصن، مثل جهانبخت، مثل تارومی، مثل آزمون، خدمتتون عرض بکنم عزت اللهی و بقیه دوستان، یه تعداد دیگه هم بازیکنای داریم آقای دکتر، حالا یا دعوت شدن به تیم ملی یا اینکه الان در اردو تیم ملی هم هستن. به نظرت آیا جایز هست که الان تو بازیای باقی مانده، چون بالاخره من فکر می‌کنم بازیای بعدیمون یه خورده راحت‌تره، حداقل تو این دو سه تا بازی آینده یه مقدار از جوان‌ها بیشتر استفاده بکنیم؟ به هر حال ما الزاماً داریم میریم به این سمت که یه سری از بازیکنامون دیگه دارن به دوران بازنشستگی میرسن، ممکنه تو جام جهانی دچار مشکل بشیم. از الان موافقید که از اینا بشه استفاده کرد تو این بازی‌ها؟
ببین جای منصور میگن تغییر نباید آنی باشه، باید تدریجی و آگاهانه باشه. شما اگر قراری یه بازی کنی رو بیارید تزریق بکنی به تیم ملی و تر جانشین انجام بشه، اولین سوال اینه که آیا در فوتبال ما بازیکنهای جوانی دیده میشن که بیان در سطح ملی؟ قبل از که به این سوال جواب در واقع این رو بخوایم تحلیل بکنیم، به این موضوع فکر بکنیم که ما در تیمهای باشگاهیمون در سال اخیر چند، از سال 92 که پاس قهرمان شده کدوماشون قهرمان آسیا شدن؟
درست.
ما امروز باید بیاد باشگاه‌های ما خوب کار بکنن، جوانایی رو تربیت بکنن، استعدادایی رو به فوتبال معرفی بکنن که این استعدادهای فوتبال از تیمای پایی که میان تو باشگاه ها حداقل تو لیگ 10 تا 20 تا یک فصل بازی بکنن که قابلی در واقع اون پتانسیل پوشیدن پیرهن تیم ملی رو داشته باشن.
آقای سعیدی همینجا یه سوال ازتون دارم، واقعا بلد. فکر میکنید به واسطه همین روند و فرآیندی که خودتون گفتید بازیکن به تیم ملی اضافه میشه؟ یعنی ما الان این نفراتی که توی تیم ملی داریم سالهاست جاشون از قبل مشخص رزرو شده؟
نه و... ببینید جا. یه نکته رو متاسفانه من اینو به اونا نقد میگم جا. یه سری مربیان ایرانی رو عرض میکنم، برای ما خود اونا از جنس مربی ایرانی هست سال هم کار که ما معمولا برای تغییر یه مقدار سختمونه
دقیقا.
خب یه مقدار تغییر برای ما سخته، بعد متاسفانه با اسمها بازی میکنم. من در خیلی از نقدهای خودم با آقای قرنی گفتم آقای قرنی در گذشته مربیان ایرانی که برای قابل احترام هستن همیشه زمانی که میتونستن در مسیر روش قرار بگیرن اسیر اسمها شدن. ما نباید اسیر اسمها بشیم.
درست.
باید تغییر و تدریجی شروع بکنن که جناب آقای منصوران فرمودن باید تو بازی آینده میشه دو سه تا جوان یواش یواش تزریق کرد. در حال یه بازی طولانی این بازی ها دیگه رفت و برگشت، ما حداقل باید حداقل 10 تا بازی بکنیم، تو هر بازی میشه دو تا جوان رو آورد تزریق کرد تیم ملی که اگر خدای نکرده بازیکنای پابسن گذشته ما آسیب دیدن تو جام جهانی. شما ببینید من همیشه مثال 1978 میزنم، زمانی که آقای حشمت‌خان مهاجران می‌خواست تیمو ببره برای اولین بار، چون موقع 16 تا تیم یک تیم از آسیا میرفت، شما ببینید آقای بهداشت فریبا رو میبره، آقای محمد پنجریز کنارش میبره، اون موقع بازیکن‌ها زیر 20 سال بودن، اینا رو آقای حشمت مهاجران برد کشور، بهداشت فریبا شد بهداشت فریبا، محمد پنجری شد بهترین بازیکن آسیا، آقای محمود عرفجان شد کاپیتان تیم ملی ایران. ببینید ما باید از الان بیان در کنار این
تیم ملی هم آخه یه نکته آقای سعیدی، اینایی که شما دارید میگید اون زمان اشباه نشده بودن، این نفراتی که الان ما توی تیم ملی مون داریم تقریبا قریب به اتفاق اونایی که به عنوان چارچوب و بدنه اصلی تیم ملی تشکیل میدن، اینا کسانی هستن که سالهاست با همین ترکیب حضور دارن، یعنی دیگه هر آنچه که از فوتبال به دنبالش بودن در اندازه توانایی خودشون بهش رسیدن. چیزی به نظر شما میتونه اضافه بکنه به اونها برای انگیزه اضافه؟
جناب
درخشان
من یه سوال بکنم، شما الان فرض کنیم که به جای آزمون، به جای تارمی، به جای خدمت شما کنم محبی، همین الان در آن باید تو ذهنتون هست چند تا بازیکن معرفی بکنید؟
قطعا در حد و اندازه اینها نیستن، اما یه نکته هست، اگر آزمون، اگر تارمی، هر کدوم از اینها اگر دوچار افت جدی بشن یا آسیب دیدگی جدی باشه، با کی میخواییم اونها رو جایگزین بکنیم وقتی بهشون فرصت
دادیم؟ من عرضم همینجاست، میگم فعلا اینا باید باشن، اما باید یه تغییر تدریجی ایجاد بکنیم،
چون دو سال دیگه قرار مسابقات برگزار بشه جام جهانی، تا دو سال دیگه اینا هر کدوم دو سال سنشون بیشتر میشه.
نه ببینیم ما از الان میخوام بگم از این فرض، اگر لیگ ما لیگ پویایی باشه
بره.
اگر توی سپاهان، توی تراکتور، توی چون لیگمون پویا نیست، چون لیگ پویامون نیست، امروز من و شما داریم میگیم که اگر تارمی بذاریم کیو بذاریم، اگر لیگ پویایی باشه، اگر که عرض کردم توسعه باید متوازن باشه
ده.
اگر تیمای ما زمین مسابقه داشته باشن که بتونن مسابقه بدن، اگر تیمای پایه ما، آکادمی ما منبع درآمد یه سری افراد ناسالم نباشه، از شما به من میگه از آکادمی ها چون 20 سال تو 10 سال اخیر چند تا بازیکن لیگای برتر اومدن،
تازه همین ترکیبی هم که الان هست تعدادشون نفراتی هستن که آقای کیروش از اون ور دنیا برداشت آورد، یعنی بازم حاصل لیگ ما خیلیشون نبودن.
شما ببین 60-70 درصد بازیکن تیم ملی همین لژیونر بودن غیر از این زمان کیروش.
درست.
این استخون بدی شکل داد، ما باید لیگمون، اول باید لیگمون پویا بشه، اگر میگه یه تیم ملی خوب از درون یه لیگ خوب میاد بیرون، ما اگر لیگمون خوب باشه هدف گذاری بکنیم، فدراسیون باید بره به سمتی که لیگ پویا بشه، باشگاه باید مجاب بشن که آکادمی‌هاشون خوب فعال بشه، خروجی داشته باشه. امروز متأسفانه لیگ ما اون خروجی مورد انتظار رو نداره. شما در گذشته جناب درخشان، شما شاید جسارت می‌کنم سنس اقدام نکنم، اما جناب منصوران میتونن سه بذارن جام تخت جمشید، ما نه تنها یه تیم ملی همزمان سه تا تیم ملی داشتیم، چون جام تخت جمشید لیگ پویایی
بعد از انقلاب هم این کارو کردیم، مثلا یادتون باشه آقای مظلومی یه زمانی سرمربی تیم ب شده بود، یه سری بازی‌ها رو می‌رفتن برگزار می‌کردن.
شما امروز ببین خروجی تیم امید ما چند تاشون اومدن تیم بزرگا،
متاسفانه.
ولی آقای سعیدی، آقای سعیدی، ولی معذرت می‌خوام کلامتو قطع می‌کنم،
اختیار.
ببین دوست من، من اینو می‌خوام بگم، ما 27 تا بازیکن الان تو این مرحله در اردوی تیم ملی داریم،
بله،
ولی عملا من دارم حساب می‌کنم فقط 17 تاشون بازی می‌کنن، یعنی یه چیزی حدود 10-12 تاشون فقط روی نیمکتن.
پس اون 17-18 تا
من نظرم اینه
که همونایی هستن که آخر مسابقه میخوان،
من نظرم اینه که ما باید یه فضایی ایجاد بکنیم آیه سعیدی، الان موقعشه دیگه، دیگه بس. دیگه به قول معروف این ایفتای اجدتا رو یه خوردن بهشون استراحت بدیم. به هر حال ممنونم ازت آقای سعیدی.
خواهش میکنم. نه من سعید جان منصور من سعید زدم فرموشت جناب عالی. من عرضم این بود که بسیاری از مربیان ما اسیر اسم‌ها میشن و متأسفانه ترس از تغییر دارن.
آره. ولی سرمربی تیم ملی ترس رو نباید داشته باشه دیگه. آقای قلینوی دیگه خودش سالها مربی باشگاهی بوده با بیشترین افتخارات. به نظرم بس. دیگه آقای قلینوی شاید نیاز هست که دیگه بره به سمت ریسک. حالا نظر شما رو می‌خوام بدونیم. حالا نظر خود.
دقیقاً جناب قلینوی روزی که سکان تیم ملی رو به عهده گرفت گفتش که من به دنبال تغییر هستم. امیدوارم که این ریسک رو بپذیره و تغییر رو در بازه آینده شروع بکنه.
خیلی متشکر جناب آقای سعیدی عزیز.
پایدار باشین.
زنده باشین. خداحافظ.
یعنی خدا.
خب بریم به سراغ چند مورد از تماس‌های تلفنی شما دوستان گرامی خدمتون خواهیم بود.
خواستم بگم که مردم دیگه همه ماشاءالله خودشون کارشناسن. همه فوتبال خوب دوست دارن. ببینید پرسپولیس با تیم الاهلی بازی کرد. یه جورای منتخب جهان بود. درسته پرسپولیس باخت ولی یه نفر نیومد اعتراض کنه. چون لذت بردیم اون بازی پرسپولیس. الانم به نظر من تیم ملی باید این سه تا بازی اول، حالا 4 تا 5 تا بازی اول قوی می‌رفت جلو که بتونه امتیازها رو کامل بگیره. بعد دوباره یه سری از این بچهای جوونو بیاره که برای جام جهانی حداقل یه پوست اندازی بتونیم بکنیم. خیلی ممنون.
نو قربان شما. خدا تیم ملی فوتبال ما متاسفانه اصلا برنامه نداره، یعنی تاکتیک مشخصی ما نداریم. آیا بخوام دفاعی بازی کنیم؟ خب دفاعی بازی کنیم. اگر بخوام هجومی بازی کنیم هجومی بازی کنیم. شده به یه طریقی که فقط نتیجه گرا هست، فقط نتیجه باید بگیره، حالا به هر طریقی هست، حالا با دفاع کردن با یه ضد حمله کردن. این نشد تیم داری اینجوری نتیجه نخواهد رسید. مهتر هستم از تهران.
سلام عرض میکنم، قرداغی هستم از تهران. خواستم بگم که تیم ملیمون دیروز واقعا فوق‌العاده بازی کرد. اگر تا اولین گل رو خوردیم ما تازه به راه اومدیم. ما نمیدونم چجوریه، هر موقع گل اول رو میخوریم خوب بازی میکنیم. انشالله که راه موفقیت رو پیش ببریم و همیشه موفق باشیم.
اولا که قطر اصلا در حد تیم ملی ایران نیست و واقعا اینا برای ما ثابت شده، قبلا هم ثابت شده. این یه موضوع. موضوع دیگه این که چه ایرانی داره مربی محترم تیم ملی؟ آقا یه بار از این بازیکنای لژیونری که مثلا خیلی هم ادعاشون میشه دست بکشه. مثلا بازی دیشب آقای طارمی راه دادی هم یا همون مثلا آقای جهانبخش. واقعا چیه میشه آقا اینا رو ما دعوت نکنیم تا یکم به خودشون زحمت بدن، خودشون حذینه تیم ملی کنن؟ اینجوری که نمیشه. واقعا ما میخوایم برای مثلا دو سال دیگه کیو جای آقای طارمی بذاریم؟ و همچنین تو هافبک دفاعی ما، تو هافبک وسط. بنابراین بپذیریم آقا، بپذیریم باید تیم ما یه پوست اندازی بکنه. بهترین فرصت همین بازی ها هستش. ما که قطعا صعود میکنیم. تشکر میکنم. طارزاده هستم از فردیس کرج.
سلام. واقعا نمیشه. اگه قرار باشه ما فقط روی این باد این برد بخوابیم، مطمئن باشیم دوباره ما ضرر میکنیم. تیم ما اگه دیشب 10 تا گلم میزد رو بازی بعد، به نظر بنده رو بازی بعد قطر بود. یعنی دروازه‌بان تیم اشتباه کرد، مدافعا اشتباه کردن. تیم ما بازم فقط ستاره‌هاش بودن که تونستن نتیجه رو عوض کنن. اگه سردار آزمون نبود، شما فکر می‌کنین مثلا دیشب اگه از نبوغ سردار آزمون نبود یه مهاجم تونست اونجوری بپره گل دومو بزنه یا اون هدو بزنه گل اولو بزنه؟ ما تیممون مشکل داره، تاکتیک نداره. آقای قلعه‌نویی به درد تیم ملی ما نمیخوره. خدا شاهد ما قرض نداریم که میایم این حرفو میزنیم. داریم فوتبال رو نگاه میکنیم. ایشون صحبت از زمین کردن. مگه ما جلو ازبکستان بازی کردیم؟ استادیوم ازبکستان بد بود، زمین ازبکستان بد بود. ما تیممون خوب بازی نمیکنه آقا. ما نمیتونیم اینجوری خودمون رو گول بزنیم. ما تو جام جهانی به مشکل میخوریم. الان مقدماتی جام جهانی جوری شده که ازبکستان داره به راحتی تموم صعود میکنه. ما نباید تو هوای این بخوابیم که الان ما میتونیم قطر رو ببریم، ازبکستان رو ببریم. ما تو ضعیف ترین گروه داریم بازی میکنیم. قطر هم تیمی
اینه که اومد جلوی امارات با نباید ما نباید گول این بازی‌ها رو بخوریم. ما تو جام ملت آسیا هم اومدیم ژاپن رو بردیم جلوی همین قطر باختیم، در حالی که یک ماه قبلش همین قطر رو 4-0 برده بودیم. ما دیشب اگرم بازیمون یه ذره خوب بود به خاطر وجود بازیکن‌های مثل محبی و سردار آزمون و طارمی و قائدی بود. اگر تیم ما بخواد این مدلی پیش بره ما تو دفاع هنوز مشکل داریم. گل اولو ببینید، امیدوارم که مشکل تیم ملیمون زودتر حل بشه بتونیم با خیال راحت بشیم برای یه بارم که شده ببینیم تیممون تو گروهش صعود میکنه تو جام جهانی. ممنون از برنامه خوبتون، خدا نگهدارتون. کربلایی هستم از تهران.
خیلی متشکرم از همه شما دوستان و همراهان گرامی، ممنون از تک تک شما. نظرها متنوع بود، متفاوت بود و همین فضای نقد و گفتگویی هست که ما دنبالش هستیم و عالی بود. ممنون از تک تک شما عزیزان. یه خبری داشتیم که وزیر ورزش و جوانان در جلسه‌ای که امروز بعد از هیئت دولت مقابل خبرنگاران داشتن یه نکته‌ای رو راجع به ساخت ورزشگاه جدید مطرح کردن. خاطرتون باشه چند ماه پیش وزیر پیشین ورزش و جوانان یک سری برنامه‌هایی رو چیدن، نمیدونم یه گروه پیمانکار چینی که متخصص بودن در حوزه ساخت ورزشگاه‌ها آمدند ایران، از یکی از در واقع زمین‌هایی که مد نظر بود بازدید کردن، قول و قراری با هم گذاشتن اما به نتیجه نرسید و همین هم سوژه شد که ببینیم چه میشه. همون زمان من خاطرم هست که خیلی‌ها گفتن آقا، کارشناسان حوزه عمران گفتن اون زمینی که در نظر گرفته شده برای ورزشگاه اصلا توی یه جایی هست که روی گسله، یعنی اصلا خود این خطرناک هست و مواردی از این دست. میخوایم حالا گفتگو بکنیم با جناب آقای طلا که رئیس یا بهتر بگیم مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری در واقع کشورمون هستن، در واقع باشون صحبت بکنیم راجع به موضوع برنامه. آقا سلام به شما، وقتتون بخیر باشه. خب فکر کنم ارتباط تلفنیمون با ایشون قطع شده. حالا به محض اینکه ارتباط برقرار بشه خدمتشون خواهیم بود. فقط اشاره کنم که آقای دنیا مالی وزیر محترم ورزش و جوانان اعلام کردن که ورزشگاه جدید برای اجرا و ساخت خودش نیاز به زمین داشته که یک فضای 190 هکتار در واقع زمین رو در نظر گرفتن و تحویل گرفتن و یه بخش از ماجرا هم برمیگرده به مسائل فنی و گزارش اقتصادی و پیوستهای فرهنگی اون ورزشگاه تا بحث اجرای اون اتفاق بیفته. مسائل مربوط به بودجه وجود داره. فکر کنم ارتباطتون با آقای طلا برقرار شده. اگه برقرار شده باشه میتونیم خدمتشون باشیم، دقایقی باشون صحبت بکنیم. امیدوارم که حالا بتونیم خدمتشون باشیم. آقا سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت جناب علی هم بخیر باشه. آرزوی موفقیت.
درود به شما، خیلی متشکرم. آقا هفته تربیت بدنی رو هم تبریک میگیم. دوستان من اینجا الان به من گوشزد کردن، خدمتتون بگیم حتما زنده باشید. خدا قوت به شما و همه همکارتون در مجموعه شرکت توسعه.
همه شنوندگان عزیزتونم عرض سلام دارم و ان شاء الله هفته آخر هفته خوبی داشته باشید.
زنده باشید، خیلی متشکرم. خب اول از همه یه خورده بلندتر صحبت بکنید. امروز یه خبری رو از قول وزیر ورزش و جوانان شنیدیم، اونم این که ظاهراً 190 هکتار زمین در نظر گرفته شده برای ساخت ورزشگاه جدیدی که چند ماه پیش یه سری قول و قرارش گذاشته شد و گفتن که ظاهراً به سراغ پیمانکاران ایرانی خواهند رفت. فکر کنم بعد نیست خودتون توضیح بدید شرایط چیست و چگونه.
ببینید، حالا همونجور که جناب دنیا مالی وزیر محترم هم فرمودن، خب ببینید از سال گذشته این روند شروع شد. چندین نوع روش مد نظر بود، خاصه تو موضوع تامین منابع مالی اون. در صورتی که می‌خواستیم منابع مالی از مجموعه ظرفیت‌های خارج از کشور استفاده بشه، طبیعتاً متفاوت بود با اینکه در خود کشور بخواد سرمایه‌گذاری بشه و هزینه‌هاش پرداخت بشه. در کل روشی که مد نظر بود EPCF بود، در واقع طراحیش رو با کشورهای خارجی که خاصه چین که بالاخره استادیوم های بزرگی رو در دست طراحی و اجرا داشت، اما پیسیش یعنی در حد اجرای اون رو توسط شرکت های موفق داخلی و در حد اون موضوع لحاظ افش مدل مالیش بود که اگر احیانا مجموعه شرکت های چینی میخواستن تامین کنن، خب اونجا به نوعی شاید هد اون کنسرسیوم قرار میگرفتن، اگر نه طبیعتا هد این کنسرسیوم میشد مجموعه شرکت های داخلی پیمانکار.
یه نکته بین صحبت ها، آقا اون شرکت یه مجموعه خیلی بزرگی در حوزه ساخت و تجهیز ورزشگاه ها بود، یعنی قرار بود خودشون در بخش اجرا حضور نداشته باشن، منظورتون اینه؟
ببینید خب بر تفبیر این که ما زمای قانونی داریم باید از ظرفیت های داخلیمون استفاده بکنیم. ما تو موضوع بحث مهندسی و پیمانکاری در مجموعه کشور چیزی کم نداریم. شاید بگیم تو طراحی یه همچین استادیوم معظمی یه همچین سابقه ای رو نداشتیم، یا در سوپروایزری اون و نظارت بر عمل کرده تو اجرا به عنوان مشاور ناظر یا عامل چهارم بخواییم توی این موضوع صحبت کنیم، اما در حوزه فنی و عمرانی چیزی ما در کشور کم نداریم، حتی در موضوع تجهیزات هم به همین شکل هستش. حالا اگه حالا اون بحثی که حالا بود که بتونیم از ظرفیت‌های خارج استفاده، مهمترینش موضوع تامین منابع مالی و طراحی بود. البته امروز شاید بتونیم بگیم بعضی از حتی ایرانیایی که خارج از کشور هستن تو موضوع طراحی یاد طولایی دارن، شاید اونها هم ظرفیت‌های خاص خودشون رو داشته باشن. در این راستا غیر از این حالا به هر تقدیر موضوع بحث الزامات دیگه‌ای بود که برای اینجا بود، خب تقریبا یک مجموعه زمینی در اطراف مرقد مطهر حضرت امام رحمت الله علیه با مجموعه آستان مقدس حضرت امام صحبت شده بود، آسد حسن آقا بالاخره باشون صحبت شده بود، با آقای انصاری، در نهایت یک زون ورزشی که از قبل هم مصوبه شورای عالی معماری شهرسازی رو داشت و به عنوان یک در حقیقت کاربری ورزشی بود در نظر گرفته شد، حدود 356 هکتار که حدود 195 هکتارش رفع معارض شده بود و آماده شده بود و اینجا جا داره که از مجموعه هم املاک هم آسد حسن آقای خمینی و هم مجموعه های انصاری رو تشکر کنم که زحمت کشیدن این کار رو انجام دادن و این زمین ها تحویل شرکت توسعه شده. حالا روند در حقیقت بحث تغییر مالکیت اینا بحثی که حالا سر جای خودش هست. این کلیتی بود که انجام شده، همزمان پس مطالعاتش و موضوعات دیگه هم توسط شرکت مشاور در حال انجام استعلامایی هم از بعضی از مراجع مثل مجموعه محیط زیست، سازمان پدافند غیر عامل و غیره در حال انجام است که اونها هم تاییدیه شد. طبیعتا روند خودش رو در مجموعه سازمان برنامه برای اخذ ماده 23 انشالله طی خواهد.
خیلی متشکرم از شما، سوال خیلی زیاده چون زمان برنامه هم بسیار اندکه، حتما توی فرصت دیگه خدمت شما خواهیم بود. با شما خداحافظی می‌کنم، زنده باشید و خداحافظ باشید. آقای منصوری جان زمان اصلا نداره،
شبتون بخیر، خداحافظ.
بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنیم، خداحافظ.
سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
ریتم زربان این هوادارای شاد، تو قلب طبیعت با هم میکنیم فریاد. این مسیر یه شاهراه، کاپیتان عالی شاه،
کاپیتان
آسیا با هم باشیم، قلبمون که همراهه.
قلب هواداران سلامت.
روغن پرسپولیس طبیعت، این ترکیب عالی شد.